بخش دوم موساد.
در دفتر مرکز رئیس ستاد موساد ولوله‌ای به پا شده بود. فراخوانی داده شده بود برای تجمع تمامی افراد یهودی الاصل و با نفوذ صهیونیسم. مسئولین نمایندگی های اصلی موساد و مسئولین عالی رتبه یهود در سرتاسر دنیا به صورت کاملا محرمانه و سری در قالب دعوتی عجیب و بی سابقه، شخصیت ها به همراه خانواده هایشان به همایشی در اورشلیم دعوت شده بودند. دعوت به گسترده ترین همایش بعد از سال 1948 که در سازمان ملل اسرائیل را به رسمیت شناختند. ساعت 23:30 شنبه دعوتنامه ها به صورت تلگراف، تماس تلفنی، شبکه امن مخابراتی موساد، شبکه رمز رادیوی وزارت خارجه، سفارتخانه ها و هر روشی که ممکن بود به سران اسرائیل در دنیا ارسال شد. در کمترین زمان ممکن همه سران اسرائیل و مدعوین وارد اورشلیم شدند. تدابیر خاص و ویژه‌ای برای اسکان و پذیرایی از آنها در نظر گرفته شده بود. بخش اصلی تشریفات وزارت جنگ و اداره پشتیبانی موساد هماهنگی‌های لازم را انجام می‌داد. به سران اعلام شد که همایش اصلی در تل آویو برگزار می‌شود. اورشلیم برای اسکان و برپایی جشن بزرگ در نظر گرفته شده است. جشن بزرگ برای چه؟ سوالی که برخی از سران هنوز پاسخش را نمی‌دانستند. آن دسته از سران هم که می‌دانستند طبق آموزه‌های امنیتی و رسومات یهود لب به سخن باز نمی‌کردند. اداره پشتیبانی موساد به صورت گروهی سران را به تل آویو منتقل می‌کرد. ظرف چند ساعت لیست ورود مدعوین کامل شد. حوالی مسجد الاقصا کنیسه‌ای بزرگ و قدیمی بود. روبروی آن ساختمان‌های مرتفع و مستحکم ساخته شده بود که هم امنیت کنیسه را بالا برده بود و هم از دیده شدن ورود و خروج افراد به خیابان منتهی به درب ورودی جلوگیری می‌کرد. مدعوین در قالب گروه‌های 3 نفره و 5 نفره با فاصله‌های زمانی مختلف به سرزمین مقدس وارد می‌شدند و بعد از انجام اعمال عبادی خاص به سمت کنیسه حرکت می‌کردند. حرکت جاری مدعوین طوری برنامه‌ریزی شده بود که عادی و طبیعی به نظر برسد، تا جایی که حتی اعراب فلسطینی ساکن منطقه متوجه حضور و تراکم جمعیت نشوند. بعد از ورود به کنیسه از مدعوین پذیرایی شد و در قالب همان گروه‌های 3 و 5 نفره به درب مخفی کوچکی هدایت شدند که پشت جایگاه اصلی عبادتگاه تعبیه شده بود. از درب مخفی کوچک به دالانها و راهروهایی تو در تو وارد شدند که با چراغهایی به شکل ستاره داوود روشن بودند. هر 100 متر یک دریچه هوا کار گذاشته شده بود که اکسیژن را از لوله‌های خاکی رنگ به داخل راه سری انتقال می‌داد و جابجایی هوا به خوبی انجام می‌شد. هر 500 متر یک چراغ پرنور قرار داشت که زیر آن در داخل دیوار جعبه‌ای شبیه به جعبه کمک‌های اولیه تعبیه شده بود و حاوی چند ماسک، اسپری برای بیماران تنفسی، کپسول اکسیژن و اقلام ضروری دارویی، مقداری نان خشک و آب بود. مسافتی نزدیک به 3-4 کیلومتر را طی کردند. در انتها از آخرین دالان خارج و وارد سالونی آجری شدند. بالای ورودی آن با خط عبری کهن نوشته شده بود معبد الاقصا. رنگ آجرها به سرخی می‌زد، گویی بخشی از آجرهای دیوار ندبه را کنده و به اینجا منتقل کردند. دیدن این سالن قدیمی با این شکل و شمایل برای سران صهیونیست جالب و باور نکردنی بود. سالن با صندلی‌های شبیه به آنچه امروزه در کلیساها وجود دارد طراحی شده بود. در انتها جایی شبیه به سن یا همان صحنه نمایش وجود داشت که با چند پله از کف ارتفاع گرفته و از همه صندلی‌ها بالاتر بود. ردیف اول حدود 20 صندلی تعبیه شده بود که پشت آنها چوبی تیره رنگ به صورت نیم دایره حدود 1.5 متر ارتفاع داشت. خود صندلی‌ها هم نیم متری در زمین فرو رفته بودند، به نحوی که از سطح سایر صندلی‌ها پایین‌تر بودند. هر کس روی آنها می‌نشست، به هیچ طریقی از پشت و اطراف دیده نمی‌شد. پشت آن را پرده مخملی سبز رنگی پوشانده بود. روی دیوارهای سالن شعله‌های بلند شمعدانی‌های پنج شعله می‌رقصیدند که وسط هر کدام از نگهدارنده‌های فلزی ستاره داوود نقش بسته بود. بوی عود ملایم فضا را پر کرده بود، بویی شبیه به عودهای هندی که هندوها در معابدشان می‌سوزانند. حس و حال معنوی خاصی داشت. طوری برنامه‌ریزی شده بود که تا قبل از نهار آخرین گروه وارد سالن شدند، در سالن مجاور نهار را صرف کردند و بعد از استراحت کوتاهی به سالن اصلی وارد شدند. بالای ورودی آن به خط عبری کهن نوشته شده بود: معبد یوحنا. وقتی که جمعیت سران وارد سالن شدند، ردیف اول پر شده بود و با خطی از تیم محافظین به شدت حفاظت می شد. تنها چیزی که می شد از طریق آن به هویت افراد سری مستقر در ردیف اول پی برد، بوی عطرهایشان بود. از یک صندلی بوی عطر اصیل عربی به مشام می خورد، عطری که گویی مخصوص پادشاهان عرب می باشد، انگار از ناف آهو گرفتند و در هوا متساعدش می کنند. کمی آن طرفتر بوی عطر فرانسوی به مشام می رسید که مخصوص سران کشورهای اروپایی بود. به غیر از ردیف اول، روی الباقی میزها نام اصلی افراد به زبان عبری نوشته شده بود. با هدایت کارمندان بخش تشریفات وزارت جنگ، هر کدام از سران در محل مخصوص خود مستقر شدند. جلسه شروع شد. آقای ناخوم ادمانی، رئیس سازمان امنیتی موساد، روی سن آمد و به حضار خیر مقدم گفت. بعد از بیان مقدمات و خوش آمدگویی ها، از خاخام سرکیس یوهی ها برای حضور در جایگاه عبادت دعوت شد. نکته جالب این که جایگاه ویژه عبادت در ردیف دوم سالن قرار داشت، مکانی پشت ردیف اول، یعنی همان 20 صندلی مخصوص میهمانان سری که پشت هر کدام یک محافظ بلند قامت ایستاده بود. تریبونی بود چوبی و بزرگ که وسط آن نماد عصای موسی علیه السلام حک و روی آن شمعدانی پنج شعله‌ای به شکل ستاره داوود قرار داده شده بود. یعنی خاخام‌های برتر صهیون هم اجازه نداشتند از هویت میهمانان ردیف اول اطلاع داشته باشند. بعد از انجام مراسم مذهبی توسط خاخام سرکیس یوهی‌ها، نخست وزیر اسرائیل در جایگاه مخصوص روی سن قرار گرفت. با دیدن او، همه سران و حاضران به استثنای میهمانان ردیف اول روی پای ایستادند و همه‌ای در سالن برپا شد. بلندگوهای اصلی سالن صدای رسا و بلند اسحاق شامیر را پخش می کردند. خنده ای روی لب داشت که گویی همه ثروت عالم هستی را به او دادند. سخنانش را با ذکرهای مقدس و درودهایش بر موسی و انبیای بنی اسرائیل آغاز کرد. از آرزوهای یهود و صهیونیسم گفت تا جایی که از شعف فریاد زد و گفت:
خدای قوم برتر، یهود را شاکریم که دشمنان ما را یکی پس از دیگری با عرابه مرگ از زمین میبرد.
سخنانش به اینجا که رسید، پرده بزرگ مخملی سبز رنگ پشت سرش آرام آرام از وسط شروع به باز شدن کرد. تصویری بزرگ زیر آن بود که هر چند ثانیه بخشی از آن نمایان تر میشد. رو به میهمانان ردیف اول کرد و گفت:
آقایان و خانوم ها.
از این جمله میشد فهمید در بین مهمانان سری خانم ها هم حضور دارند. سرش را به سمت سایر حضار گرفت و ادامه داد:
علمای یهود، مدیران تراز اول اسرائیل، فرماندهان و صاحب منصبان گرامی، امروز در اینجا در سرزمین موعود، در عرض مقدس و در جایی که با سروری یهود تاریخ به انتها خواهد رسید، جمع شدیم تا مرگ کسی را جشن بگیریم، پیروزی من را نوید دهیم که او دشمن درجه یک اسرائیل بود، کسی که آرزوی محو اسرائیل از روی کره خاکی و تاریخ بشریت را داشت.
پرده بازتر شده بود و تابوتی را روی دستان مردمی سیاه پوش با ازدحام بسیار زیادی نشان می داد، ولی هنوز تصویری از او مشخص نبود.
مردی که بر علیه ما قیام کرد و دستور جهاد صادر کرد، مردی که آخرین جمعه ماه رمضان را روز قدس نامید و به مردم دنیا علیه ما فراخوان داد.
پرده کاملا باز شده بود و تصاویر مردی روی دستان مردمی که برای تشییع پیکرش به تهران آمده بودند مشخص شد.
بله، ما امروز شاهد مرگ خمینی هستیم، خداوندی که یهود را بر سایر مخلوقات برتری داد و نشان نژاد برتر را به ما عنایت فرمود. اینگونه دشمنان ما را بر عرابه مرگ می نشاند و به قعر تاریخ می فرستد، جایی که نام و نشانی از آنها باقی نخواهد ماند. این موهبت الهی را جشن می گیریم.
همه هزار به استثنای مهمانان سری روی پای ایستادند و دقایقی ممتد دست زدند و یکدیگر را در آغوش گرفته بوسیدند.